سیاوش
بحث
سعادتیان هم اینجا. سیاوش تو چی؟ تو دوران پیش از کرونا اگه برگردیم چه کاری رو الان نمیتونی انجام بدی؟ خیلی سریع بگو که بعد بریم سراغ خبرو.
سلام میکنم به تو محمد و مهدی عزیز. من دوست داشتم که با خیال راحت وارد این ساختمون بشم و با خیال راحت از این ساختمون برم بیرون.
یعنی واقعا کرونا چه بلایی سر ما آورده. اجازه بدید بشنویم این خبرها رو با سیاوش سعادتیان. برمیگردیم، هنوز با شما هستیم، فراموش نکنید.
کمپین آزادی نازنین زاغری خبر داد که او بعد از ظهر سه‌شنبه به مدت 2 هفته تا 16 فروردین آینده به مرخصی آمده است. او در مدت مرخصی مجبور به حمل پایبند الکترونیکی است و حق ندارد از 300 متری منزل والدینش دورتر شود. کمپین آزادی نازنین زاغری این نوع آزادی را بیشتر مصداق حبس خانگی دانسته تا مرخصی رایجی که به دیگر زندانیان داده می شود. خانم زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز در فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه توسط سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 10 سال حبس محکوم شد. اتهامهایی که او، وکیلش و بنیاد تامسون رویترز به شدت رد کردند. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام ابتلای بیش از 16,000 نفر در ایران به ویروس کرونا درباره تازه‌ترین آمار افرادی که جان خود را از دست داده‌اند گزارش داد.
جمع عزیزانی که در روزها و هفته‌های اخیر در بیمارستان‌ها و بخش‌های مراقبت ویژه در سراسر کشور بستری بودند، 135 نفر دیگر را در جمع خودمون نداریم. با احتساب این عزیزان ما 988 مورد در گذشته ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو تا ظهر امروز میتونیم در کشورمون گزارش کنیم.
این در حالی است که بر اساس بررسی‌ها و محاسبات رادیو فردا از گزارش‌های موجود تا کنون حداقل 1500 نفر جان خود را از دست دادند. مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت در غرب آسیا نیز روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت آمار موارد رسمی ابتلا در ایران ممکن است تنها 1/5 آمار واقعی باشد. دولت ترکیه اعلام کرد محموله کمک‌هایی را برای مبارزه با ویروس کرونا راهی ایران کرده است. بعد از کمک 5 میلیون دلاری جمهوری آذربایجان، 10 میلیون دلاری قطر و همچنین کمک‌های تجهیزاتی کویت، ترکیه 4 کشور همسایه است که برای مبارزه با کرونا به ایران کمک می‌کند. وزارت بهداشت ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کمک‌ها شامل 1000 کیت آزمایش کرونا، بیش از 4700 لباس محافظ، 20,000 دستکش پزشکی، 2,000 عینک محافظ، 4,000 ماسک N95 و 78,000 ماسک سلایه است. ترکیه میگوید این اولین بخش از محموله‌های کمکی است که راهی ایران می‌شود. اتحادیه فوتبال اروپا روز سه‌شنبه در یک ویدیو کنفرانس خبر داد که به دلیل شیوع ویروس کرونا بازی‌های جام ملت‌های اروپا را 1 سال به تعویق می‌اندازد. فدراسیون فوتبال نروژ در توییتی با اعلام این خبر از برگزاری این بازی‌ها از 11 ماه ژوئن تا 11 ماه جولای 2021 خبر داد. چندین لیگ برتر اروپا نیز در روزهای گذشته از به تعویق افتادن برنامه بازی‌های خود تا اطلاع ثانوی خبر دادند. جام ملت‌های اروپا قرار بود اواخر بهار سال جاری میلادی در 12 شهر از 12 کشور اروپایی برگزار شود. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی با درخواست سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران برای مرخصی در پی شیوع بیماری کرونا در ایران مخالفت کردند. سیامک نمازی اوایل ماه اسفند و در پی گسترش این ویروس در زندان اوین و در یکی از بندهای مجاور وی از مقام‌های زندان درخواست مرخصی کرده بود. به گفته خانواده آقای نمازی، تنها چند روز پیش تست کرونا یکی دیگر از زندانیان هم‌بند وی مثبت اعلام شده است. این در حالی است که در پی شیوع ویروس کرونا در ایران، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه مدعی شد که به 50% از زندانیانی که جمهوری اسلامی آنها را امنیتی می‌خواند، مرخصی داده شده است. رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که دولت ریاض برای جلوگیری از گسترش کرونا تا اطلاع ثانوی اقامه نمازهای روزانه و نماز جمعه را در داخل مساجد ممنوع کرده است. مکه و مدینه از این تصمیم مستثنا هستند. دولت عربستان این تصمیم را بر اساس نظر شورای علما، مهمترین مرجع دینی این کشور، اتخاذ کرده است. عربستان تا به حال از 133 مورد ابتلا به کرونا در این کشور خبر داده است. برای شهروندان آمریکا به منظور جبران خسارات اقتصادی ناشی از کرونا چک کمک نقدی فرستاده می شود. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه در نشست خبری کاخ سفید گفت دولت ترامپ از او خواسته است که ظرف دو هفته آینده این اقدام انجام گیرد. آقای منوچین بدون توضیح بیشتر گفت مبالغ این چک ها قابل ملاحظه است و برای میلیونرها فرستاده نخواهد شد.
لحظه های بی تو پج مردن، وقتی که مرد داره میمیره، لابد کسی از عطر تو مسته، لابد کسی دست تو میگیره، لابد به جز من مرد بیگانه اسم در گوشی تو میدونه، لابد نشانه ها تو میشناسه، این سوز بد منو می سوزونه، این سوز بد منو می سوزونه. یکی از این روزا، روزای بی صدا، بذار مثل اول به تو بگم شما، بذار بگم سلام به چشمتون میام، بگم نفس نفس هواتونو می خوام، هوامو داشته باش دوباره با گلاش، خود خودت بمون مثل همه نباش. یکی از این روزا خود خود شما، میای قدم قدم تا شهر عاشقا. سبزم از نو پر از حرفای دلکوبم، کشف عجیب دستاتون از نو، فردا دوباره بی خودی خوبم، شاید جهان تازه در راهه، یا آخر انسان خود خواهه، شاید که ما انسان نو باشیم که زرد و سپید و سیاهه، شاید شاید یکی از این روزا، روزای بی صدا، بذار مثل اول به تو بگم شما.
منصور جان بهت سلام میکنم، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این افتخار رو داریم که امشب هم در کنارت باشیم، شب چهارشنبه سوری.
زنده باشی محمد جان، خیلی خیلی خوشحالم که با هم گفتگویی داریم و امیدوارم که چهارشنبه همه تبریک و چهارشنبه سوری رو به همه تبریک میگم و امیدوارم برنامه شما هم حتما شاد و مقداری هم سرگرم کننده حتما برای شنوندگانتون هست. امیدوارم که همه یه خورده میدونم روزگاریه که همه یه مقداری دماغن، ولی در هر صورت امیدوارم کنار عزیزانشون حداقل دقایقی بتونیم شادترشون بکنیم.
منظور جان، مهدی طاهباز همکار من هم بر کنار من حضور داره توی استودیو. مهدی، من یک نکته ای رو بگم به منصور برمیگرده. من دیدم که یک
سلام منصور جان، متشکرم. همچنین من می‌خواستم بگم که برنامه هامون شاد و سرگرم کننده، البته بهداشتی شده در این روزهای کرونایی.
مهدی از اون موقع تا حالا هی با ژل داره ور میره.
طبیعتاً همین هم هست. آخه واقعا باید همش اینو هی تذکر رو به قول معروف این آویز گوش مردم بشه، گوش خودمون بشه، همه بدونیم آقا این سوشال دیستنسینگ یا این فاصله رعایت کردن فاصله بین مردم باید کاملا رعایت بشه. این مسئله یه مسئله خیلی جدیه و در سطح بین المللی یک فاجعه است، برای همین باید خیلی جدی بگیرنش همه.
منصور، اتفاقا می‌خواستم یه نکته‌ای رو بگم. یک تصویری رو من دیدم، یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی تهران گذاشته بود با ماشین داره رانندگی میکنه، خیابونها و اتوبانهای تهران خالی، چون تهران معمولا همیشه پر از ترافیکه، مهدی میدونی دیگه، و داره همچنان رانندگی میکرد و یک اشاره کرده بود به شعر انسان نو و با توجه به حال و احوال و روزای کرونایی نوشته بود که شاید جهان تازه در راهه یا آخر انسان خودخواهه.
واقعا واقعا زنده باشی محمد جان، خیلی خیلی با احساس بود این داستانی که تعریف کردی. واقعا همزمان با این کارهایی که ما اخیراً به بازار دادیم توسط آلبوم آخر، متاسفانه البته خیلی لایه‌هاش به حال و روزگارت امروز، حتی از زمانی مقداری عقب‌تر، دلگیری های مردم بابت تمام مورد های دیگه که باش روبرو بودن این مدت ها، همزمان با همین آهنگ های من، هی معرفی ویدیو هام، اینا خاطرهایی که داره برای خود من ساخته میشه با موزیکی که دادم بیرون، واقعا همش ستمه که داره به مردم میشه و اذیتی که دارن مردم میشن، و ما هم واقعا چون آرتیستایی هستیم که وابسته به همین مردمیم، ما هم داریم همونجوری لطمه میبینیم. از واقعا تولید کردن کارها خیلی سخت شده، اصلا مارکت کردن، تولید بعد از تولید، حالا معرفی کارها، ویدیو ساختن، اینا واقعا همه فشار رومونه، هممون هم داریم حس میکنیم. و حالا چه من یک ایرانی هم که در آمریکا زندگی میکنم، من واقعا چون وابستم به جامعه ایرانی، هر فشاری که در ایران رو مردم هست دقیقا من هم همونو حس میکنم، و واقعا ما بهتر از این، ما سزاوار بهتر از این هستیم.
منصور الان یک سوالی هستش که الان میدونم که تو آمریکا نیستی.
بله من لندنم.
تردد الان به چه صورتیه برای خواننده ها، به ویژه که به هر حال شما ها همه در سفر بودید، کنسرت هاتون بوده، به ویژه این فصل بهش میگن
که همه لغو شد،
فصل برکشون بوده، الان واقعا شرایط اقتصادی لغو این کنسرت ها برای خواننده ها به چه صورتیه؟
خیلی سخته، خیلی سخت. خیلی از موزیسیان هایی که حتی خواننده ها، خود منم خیلی فشارشو دارم حس میکنم. خود من حالا نمیگم آقا ماه به ماه زندگی میکنیم، ولی خب فصل عید و نوروز یه فصل خیلی مهمی از لحاظ بیزنسی برای کسایی که تو کار موزیکن، چون دیمند بیشتر میشه، تقاضا بیشتر میشه، و فصل عالی ترین فصل، این همونی که مغازه دارایی که تو تهران این همه فرض کن رفتن به انبار خودشون اضافه کردن به امیدی که قرار نوروز فروشی بکنن و بیزنسی بکنن، موزیک هم همینطوره دیگه، فصلی هم یه سری از همکارای ما و خود منم روش حساب میکنیم. خیلی الان فشار گذاشته رو موزیسیانایی که ما باشون کار میکردیم، خود من یه چیزی حدود 6-7 تا برنامه کنسل کردیم ما به خاطر این موضوع، و خب همه اینا هی موزیسین ها دارن بیکارتر میشن و سخت براشون، و مجبورن هی به کارهای دیگه هم رو بیارن. بعضی هاشون ممکن اصلا کمتر کار موزیک بکنن و دنبال یه کار تمام وقت بگردن، بعضی هاشون اون فضا رو دارن که بتونن دوتا کاره باشن تا اینی که دوباره کار موزیکشون نرمال برگرده. ولی الان کار انترتیمنت، تمام رستوران ها، تمام بارها، تمام همه جاها اصولا دیگه الان بیزنسشون تبدیل شده به صفر. واقعا زمونه خیلی عجیب و خیلی ناراحت کننده یه برای همه مردم، فکر میکنم.
الان تو برگردی به آمریکا باید بری قرنطینه یا به چه صورتیه؟
والا یک قانون اینجوری گذاشتن، فکر میکنم گفتن که آمریکایی‌ها که برمیگردن خودشون بستگی داره چند وقت از آمریکا بیرون بودن، بستگی داره از کجا دارن بیان، و توصیه هایی بهشون میشه، همون فکر کنم 2 هفته قرنطینه خونگی خود آدم فکر کنم باشه، که من در صورت همین ایام عید میخوام برم خونم خواهد بود انشالله که نصیب ما فعلا نشه حالا این کرونا، بیشتر که صحبتش از به مرور زمان 60-70% مردم کره زمین با این ویروس آشنا خواهند شد از لحاظ فلو،
آشنای تلخیه
در حال حاضر. آره دیگه اون انشالله که هممون بتونیم دیرتر با این روبرو بشیم و از این آسیب دیدگی های وحشتناکی که داریم میشنویم راجبش و تلفاتی که داره اتفاق میفته بابتش واقعا یه چیز ترسناکی. آدم اصلا یه چیزی گفتنه ولی واقعا این اخباری که من میبینم خیلی اشکاوره نسبت به اتفاقاتی که داره اونجا میفته.
یه نکته یا منصور اشاره کرد و اینکه بسیاری از حالا موزیسین ها خواننده ها به دنبال یک شغل دیگر و شغل تمام وقت هستن در کنار کار هنری که میکنن. من سوالم اینه که من فکر میکنم تنها منبع درآمد بسیاری از موزیسین ها همین کنسرت گذاشتن ها باشه و یعنی تهیه آلبوم و یا حالا ساخت
یا مثلا
موزیک ویدیو فقط هزینه است. فکر نمیکنم که ازش پولی برگرده. آیا درسته؟ مثلا از آلبومی که شما منتشر کردین با توجه به این دانلود هایی که میشه و آلبوم به صورت فیزیکی که من فکر نمیکنم دیگه اونطوری عرضه بشه و سودآور باشه.
اصلا کار موزیک بیسیکلی فقط همون اجرایی هستش که با اجرا کردن برنامه و اون نوع درآمد شما میتونید تولید و آهنگای مختلف دیگه تولید کنی، بسازی، ضبط کنی و میوزیک ویدیو بسازی. همش با اون درآمدی که از اون برنامه های اجرا کردن به دست میاد که اون بودجه به دست میاد و الا دیگه فروش فیزیکی و فروش حتی دیجیتالی هم وجود نداره. بیسیکلی همه استریم میکنن یا مجانی دانلود میکنن.
منظور یک نکته ایرم دیدم، نمیدونم شاید حالا بخوایی در موردش حرف بزنی یا نه، یه مدت پیش یک داستانی پیش اومد بین تو و ابی، خیلی وایرال شد، خیلی گسترده شد، خیلی در موردش حرف زدن، موضع‌گیری کردن یه عده، به هر حال طرفدارای ابی این طرف، طرفدارای تو اون طرف. داستان چی بود دقیقا؟
والا داستان این بود که ابی، یکی از ابی عزیز منظورمه، یکی از بازیکنای ورزشی که یک مسیج رو تیرنشون بوده که یک سری از لحاظ دید سیاسی با اون موافق نبودن، ابی جان به ایشون گفته بود آقا مثلا این چه کاریه که این پیرن رو پوشیدی، زیر پیرن به عنوان هیجانت که حالا گل زدی اینو نشون دادی.
ترابی رو من... میگی بازیکن پرسپولیس که جمله در مورد آیت الله خامنه ای گذاشته بود.
آره یه همچین چیزی بود. منم فقط نوشتم گفتم آقا پس ما اگر داریم حرف از دموکراسی میزنیم و آزادی بیان، پس این چه کاریه که شما داری یک کسی رو سرزنش میکنی بابت یک دید سیاسی خودش داره یک کاری رو انجام میده؟ پس دیگه چرا داری اینو سرزنش میکنی؟ اگر حرف از دموکراسی و این برخورد خیلی لیبرالی که از خودش نشون میداد، و من گفتم آقا اینجوری قضیه رو تو حاشیه نبرید، داری اصلا کل قضیه دور میکنید داستانو. ولی خب یه سریات به خاطر اینکه آمادگی اینو صحبت ها رو، مخصوصا ابی هم که خیلی عزیزه برای خود من و برای همیهنان عزیزمون، یه خورده قضیه رو داشتن میبردن به حاشیه. ولی اصلا هم من میدونم ابی جون کجا قرار گرفته و چلنجی ندارم باهاش انجام بدم و همینم که اصلا بحث من اون نبود. من خودم هم کارای ابی جون رو دوست دارم و اصلا منظور اون طرفی نبود، ولی یه خورد آدم اون طرف خواستم ببرنش، ولی چیز مهمی زیاد نبود.
حالا موضوعتون یعنی حل شده، با هم دوست دیگه الان؟
دوستیه دیگه. ایشون هم ماشاءالله سنی ازش گذشته بود، با اقوامش بیشتر وقت صرف میکنه. اتفاقی اگر تو برنامه های یا تو سفرها هم دیگر ببینیم آره، ولی من اصلا آقای ابی و خانواده‌شون من بگم 30 سال راحت میشناسمشون، اصلا امروز و دیروز نیستش که ایشون رو با هم آشنا شدیم که اونجوری نیست. به دیگه بعضی وقتا هم آقا نشستی یه ذهنت یه جریانی رو میبینی و یه کاری هم انجام میدی. بعضی وقتا یه سری آدم ها خیلی ممکنه اینجور صحبت های سوشال میدیا رو جدی بگیرن. یه زمانی من محمد جان یه داستانی رو برات بگم اینم ممکنه جالب باشه.
حتما.
من 10 سال پیش من یه برنامه قضاوت و قاضی بودم توی یه برنامه تلویزیونی نکست پرژن ستار.
هم به عنوان جوری بودی؟
بله، آقای امید و وارتان و آقای محمد مقدم. ما چهار تا جوری بودیم. ببین اصلا یکی از قسمت دلایل این نوع کارهای ریالیتی شو یا این شوهای جورایی پشت صحنه یکی میاد داستان زندگیشو میگن اینا، اصلا یکی از قوانین این کار و شخصیت‌هایی که از خودشون باید داور بازی کنن، بعضی وقتا یکی پلیس بد و خوب بازی میکنن اصلا داورها با هم، یا یه کسی طرف یکی رو میگیره اون یکی طرف یکی دیگر رو میگیره، تو خود داورها با هم یکم چلنج به وجود میارن یا صحبتهایی. ما یکم خواستیم اون فرهنگ اون زمان این نوع فرهنگ رو یکم بیاریم تو داستان، یه حاشیه‌هایی از توش در اومد که منصور چرا داره دماغ بالایی رفتار میکنه، یا مثلا داره خودشو میگیره گوشش رو چرا اینجوری انگوششو گذاشته دم گوشش. دیدم اصلا یه کسایی انقدر قضیه رو بردن توی جهتهایی، اصلا خود من از اون کاره اونقدری که فکر میکردم میتونم توش مفید باشم اصلا دوری کردم دیگه از اون کار.
به هر حال همیشه آدمایی هستن که به حاشیه میبرن دیگه مسیر رو، حالا یه از یه کاهکو میسازن.
واقعا یه چیزی که تو من علاقه خوبی بود که من بتونم یه بچه‌هایی که مثلا یه خورده جنریشنی که مثلا ممکنه چند سال از من سنشون کمتر باشه، من بتونم به عنوان یه تهیه کننده کمکشون بکنم، اصلا یهو از یه فضاهای ذهنی اونجوری که من تو همچین کارهای جستجوی استعداد و اینا بود اصلا فرار کردم از اون موضوع. این دیدم یه سری اینجور صحبت ها شد، میدونی یه خورده تو زبتم خورد. به خاطر همین حالا میگم این صحبت این موضوع هم یه خورده همون اون جهتی داره میره. بابا ما تو به قول معروف خیلی آدم ساکتی هستیم،
متوجه
خوبی هستیم، کار خودمونم داریم.
قطعا نمیتونه، قطعا ابی عزیزم قطعا شما رو دوست داره. به هر حال اینه، همیشه اختلاف نظر هست دیگه، تو هر جایی نگاه کنین اختلاف نظر پیش میاد. ما هم که اینجا نشستیم مثلا من و مهدی و شهرام و دوستای دیگه که هستیم، همیشه اختلاف نظر با هم داریم، انقدر با هم
ولی هر دو پرسپولیسی.
ولی منظورم پرسپولیسیه.
ببین در هر صورتش، ببین در هر صورت جامعه بیننده یا مخاطبایی که ممکنه ما کمتر باهاشون آشنایی داریم، یا من ممکنه باهاشون کمتر آشنایی دارم، ممکنه منم خودم هنوز عادت نکردم به تمام نوع کریتیک یا نوع صحبت یا نوع برخورد و فرهنگ یه سری آدم ها رو من نتونستم از لحاظ اینترنتی هنوز هضم بکنم. یه سری این مسائل هم هست، تفاوت فرهنگی و تفاوت نوع جدیدی که آدم ها برخوردن میکنن توی ایران با چیزی هم که توی مثلا اروپا میبینی یا تو آمریکا میبینی واقعا متفاوته. اونایی که سفر میکنن و اقوام دارن اینور و اون تفاوت فرهنگی رو واقعا میتونن حس بکنن. برای همین یه سری حرفا برای ما خیلی رقیق تره، این بر فرهنگشو داریم زندگی کردیم، اون طرف بچه ها ممکنه به حالت دشمنی و آقا اینا چرا مثلا نه منصور مثلا
متوجهم
حسودیش شده به ابی حتما این کارو کرده یا از این صحبت.
ولی به هر حال ببین، به عنوان یه پرسپولیسی که خودت هم پرسپولیسی میدونم، به عنوان یه پرسپولیسی، مهدی هم پرسپولیسی،
البته ما استقلالی‌ها هم دوست داریم، همشون
استقلالی‌ها هم دوست داریم. بله نگیم حالا اونها اونور میدون شهرام ابراهیمی استقلالی.
ببینید دوستان صداتون یکم قطع و وصل میشه فکر میکنم.
الان صدای ما رو داری؟
الان ارتباطمون خوبه؟
صدای تو رو ما داریم خیلی خوب. نمیدونم صدای ما رو داری الان؟
صدای ما میادش الان؟ فکر میکنم که الان صدای ما رو دارین شما.
الان بهتر شد.
خب منصور جان ببین، اتفاقا می‌خوایم بریم الان سراغ یکی از کارشناسای ورزشیمون سعید پیرمحمودی هم با ما.
پرتونگی من دارم، ببینید یکم پرتونگی دارم میکنم، کوتاهش کنید خواهشان اگر فکر میکنید.
حتما نه خیلی خوبه.
بذار یه مقدار راجع به این روزهای کرونایی با منصور صحبت بکنیم. منصور در این روزها بیشتر اوقاتت چجوری میگذره؟ فکر میکنم که مثل بقیه بیشتر بعد در خانه ماند و چجوری روز رو به سر میکنی؟
ببین نه الان من اومدم لندن، اینجا ضبط برنامه نوروزی تلویزیون من و توه. من اومدم اینجا الان دارم تمرین میکنم قبل از اینکه فردا ضبط این برنامه باشه و
با رعایت موارد بهداشتی
دوباره ضبط.
یعنی الان همه ارکستر دستکش و اینا دستشونه ساز میزنن،
ماسک و نمیدونم دستکش و بعد هی با
الکل دستمالای الکلی دستامون رو هی پاک میکنیم هر نیم ساعت یه ربع یه بار، نمیدونم، خیلی خیلی مراقبت داریم میکنیم. و امیدوارم، چون منم تعهد یه جورایی داشتم و واقعا با اینکه چند تا از موزیسیانای خودم هم که متوجه هم بودم که واقعا نگران بودن نمیتونستم با من سفر کنن، ولی من خودم با یکی از موزیسیانام تونستیم بیایم و بیشتر از بچه های اروپا هم موزیک داریم تمرین کردیم، یه ارکستر خیلی خوب و چند چهره جدید رو خواهیم داشت توی این برنامه شب عید. و همین الان بیسیکلی توی تمرینم، یعنی اگر نمی بودم که کاشکی که خونه بودم الان پلو بچه های خودم و شب عید اونجوری داشتم وقت صرف می کردم، ولی الان که دنبال کار هستم خیلی باید مراعات بیشتر بکنیم که از لحاظ فاصله و اون سوشال دیستنسینگمون رو رعایت بکنیم.
به هر حال منظور میدونم تو که فوتبالی هم هستی، الان با توجه به اینکه خودت میدونی که بازیای تو ایران که کاملا تعطیله، بازیای بیرون ایران هم تعطیله و وضعیت به این صورتیه، به هر حال فکر میکنی که چه باید کرد؟ یعنی اون نیاز فوتبالی تو چجوری جبران میکنی؟ چون میدونم که به شدت دنبال میکنی.
ببین، فکر کنم با این ویدیو گیم ها ممکنه یه خورده مردم بتونن اون نیاز خودشون رو با ویدیو گیم بتونن راضی کنن، چون واقعا من خودم اونقدر پیگیر نیستم، یا یه گل کوچیک خودشون توی حیات خلوتی چیزی برن بازی کنن، یا همین دیگه بیسیکلی با ویدیو گیم و اینا خودشون رو میتونن سرگرم کنن. فکر کنم
چهارشنبه سوری خبری بود تو لندن، اونجا بودی اصلا چیزی دیدی؟ یعنی از...
من میگم من الان استودیوی تمرینم، مثلا چهارشنبه سوری ندیدم. بله بله،
هنوز استودی. خب پس ما میدونم که نمیخوایم وقت تو بیش از این بگیریم، میدونیم که توی این وسط با ما بودی، همین که اومدی ازت سپاسگزاریم.
سال نو هم پیشاپیش تبریک میگم.
سوالتو بپرسی؟
اون سوال آخه هنوز منصور دوچارش نشده. ما از همه میپرسیدیم که حالا بیشتر، حالا کسایی که در ایران هستن یا جاهای دیگه، این که در این روزهای کرونایی دلتون برای چی تنگ میشه که قبلا داشتیم و الان
نداریم
و نیازشو بیشتر حس میکنیم؟
نزدیکی، همین مردم دست دادن، بغل کردن، روبوسی کردن، خیلی آدم و دیگه از هم فاصله دار شدن.
دقیقا
واقعا گفت بوسه، بغل کردن. منصور اگر موافقی ازت جدا میشیم با یکی از قشنگترین کارات که اونم طعم بوسه داره، از کارهای زیبای شهریار قنبری عزیز، لب سرخ، با هم بشنویم و لذت ببریم از کار زیبای تو.
خیلی خوشحال
شدم. طعم چهارشنبه سوری هم میده.
مبارک، قربان شما، زنده باشید.
یکی نبود به جز چشات، هیچی نبود زیر این سقف فیروزه، داره زیبایی میسوزه. من این دنیا رو پس میدم، بهاشو با نفس میدم. چقدر راه مونده تا رویا، چقدر آدم، چقدر هوا. که هستی جا
کابوس میترسم که دارم از تو کم میشم، چقدر راه تا پیروزی، چه شکلی داره خودسوزی،
بله شنیدیم لب سرخ کار منصور، ترانه شهریار قنبری، آهنگ مهدی انصاری پور و تنظیم پیام شمس رو. و البته یه جورایی مهدی من احساس کردم که
مناسبتی بود، همه
مناسبتی بود، همه چی داشت،
شب چهارشنبه سوری و
شب چهارشنبه سوری، لب سرخ،
لب سرخ،
یه چلتیکه دور، وصله ناجور که خود این کروناه،
کروناه.
آره.
بله. تنور و اینا هم داشتش که میگن،
تنور و اینا هم داشت که نون هم الان مردم میدونی که خیلی توی ایران دارن هجوم میبرن نون میخرن و گفتو آقا نگران
خیلی
نباشید.
خیلی توصیه شده که اگر که حس میکنید که حالا در اون نانوایی تو مسائل بهداشتی رعایت نمیشه، از نان صنعتی استفاده بکنید، یعنی حتما دقت داشته باشید که اون استاد نانوا از دستکش استفاده بکنه، پول نقد نگیره، با کارت پول ها پرداخت بشه، و اگه میخواییم به نانوایی برید یک پارچه با خودتون حتما ببرید، دستکش داشته باشید، اون نان رو داخل پارچه بذارید.
از میگه شهرها ماسک رو از رو صورتتون ور ندارید، بزنید زیر نون داغ،
نون داغ بگیرین، و اگه فکر میکنین که این مسائل رعایت نمیشه از نون صنعتی استفاده کنید.
و حتی گفتن که نون رو هم که میخرین در خونه میخواین استفاده کنید، حتما داغش کنید یک بار دیگه، که حالا ویروس گویا توی گرما اون چیز خودشو، جهش خودشو از دست میده. و البته اینم بگم یه زمانی همش میگفتن سنتی صنعتی، الان این سنتی صنعتی خیلی به کار میاد. به هر حال بریم 242-02-21-12-21-13 در اختیار شماست. البته ات فردگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم هست. این برنامه خودتونه، دریغ نکنید نظر خودتونو، ما اینجاییم به خاطر شما، شما داریم به ما گوش میدید و ما از شما انرژی میگیریم. بشنویم صدای شنوندگان رو.
سلام عرض میکنم خدمت تمام کارکنان محترم رادیو فردا. اول میخواستم تشکر کنم بابت زحماتی که توی سال 98 برای فضای رسانه پارسی زبان انجام دادید، و اما سال 99 با اطمینان سال موش است. با تشکر و پیشاپیش سال نو بر شما و مردم ایران مبارک.
بله سال موش هست،
سال موش هستش.
بله
بازم هست بشنویم.
اینا برای هر تجمعی میگن باید مجوز بگیرید، حالا که اصلا وضعیت یه جوریه که خودشون اعلام کردن که اصلا تجمع نکنید به خاطر شیوع کرونا. حالا یه عده اومدن دم این اماکن مذهبی تجمع کردن که این خودش اصلا کار غیرقانونیه تجمع. از اون طرف اومدن حد حرمت کردن به همون اماکن مذهبی. شما فکر میکنید که اینا رو کارشون میکنن؟ نه، اینا نیروهای ارزشی ولایت هستند. اینا همونایین که از دیوار سفارت رفتن بالا و سفارتخونه ها رو آتیش زدن. دولت و حکومت اینا رو برای سر به زنگان لازم داره که مردم رو بکشن.
بله.
به هر حال نظر دیگه چی میشه گفت. البته من یه چیزم میخواستم بگم که از ذهنم پرید، مثل الکل که میپره از ذهن منم پرید، یه نکته رو خواستم در مورد همین.
خب حالا اگه موافق باشی یک کارشناسی بیادش روی خط که متولد ماه موش هست.
میخواستم اینو بگم دیگه، گفتی موش الان یادم افتاد. ماه
بله،
موش کارشناسه... تو میدونی دقیقا ماه موش به دنیا آمده؟
بله بله، در سال موش به دنیا آمده، در سال
موش که نداری،
ماه موش نداری.
ولی یاد نیافتم یه دوستی پدر من داشت، اصلا همینجا بهش سلام میکنم اگر صدای ما رو شنید، برنامه رو شنید، تو حتما میشناسیش، احمد بخشی.
بله بله،
دستیار علی حاتمی.
بله بله.
یک فیلم ساخته بود یادته؟
جمیل
نه، جمیل ساخته بود که با چیز حسین گیل بازی میکرد، ولی یه دونه فیلم داشت که اتفاقا ربط داره به همین ساله،
مردی که موش شد. موش شد.
بله.
یادته. بله. مردی که موش شد اکبر عبدی بازی میکرد.
اکبر عبدی بود، سروش خلیلی بود. محمد
علی کشاورز.
محمد علی کشاورز بود. اینم میتونیم توصیه کنیم به کسایی که ندیدن این فیلمو و میخوان برن استقبال سال موش. فیلم احمد بخشی مردی که موش شد مال چه سالیه؟
دهه 60 سال شما.
دهه 60 دیگه. آره.
63 آره. 64.
داستانش هم برمیگرده به مالیات و اینا. این روزا هم بحث مالیات ها داغه. میگن که البته یه فرجه‌هایی رو دارن میدن برای افرادی که مالیاتشون رو چجوری پرداخت کنن، ولی اینم داستانش برمیگرده به مالیات.
خب بریم سراغ کارشناسمون که متولد سال موش هست، ورزشکار نیست ولی روحیه ورزشکاری داره، سعید پیرمحمودی.
ولی خب یه چیزی هست، موزیسینه، یعنی آهنگ میزنه، یعنی آهنگ که نه ساز میزنه و فکر کنم گیتار باس، درسته سعید؟
سلام محمد، درود مهدی عزیز. من قبل از هر چیزی تبریک بگم به قول آقا مهدی شب اسمشو نیار رو و
نه اسمشو بیاریم شب چهارشنبه سوری.
شب چهارشنبه سوری تو عجب وصله ناجور.
بله شب چهارشنبه سوری و پیشا پیش هم سال 99 رو به تمام هموطنانم تبریک میگم.
آقای جواد یساری هنرمند ورزش...
من از شهرام میخوام جواد یساری رو برامون بذاره. آقا من جواد یساری یه ترانه داره، سعید میدونم که خیلی دوستش داره جواد یساری رو، درست میگم سعید؟
بله من کلن همه خواننده ها رو دوست دارم،
تو مثل چیزی که یه نفری که میگفتش که همه ورزشکارا رو دوست دارم خواهم ورزشکار نیستم، تو هم همه خواننده ها رو دوست داری دیگه.
البته من از آقا شهرام خواهش میکنم که حالا اگر وقت شد آهنگ امون و روز ستار رو هم که خیلی در واقع موضوعیت داره اون هم اگه میشه
اون رو هم برات پخش میکنیم، اون رو هم برات پخش میکنیم، اصلا نگران نباش، اصلا در اختیار تو. این تو چون در سال موش به دنیا اومدی، این برای ما افتخاری که یه مهمونی داشته باشیم که متولد سال موشه.
ورزشکار هم هست،
ورزشکار هم دوست داره، نوازنده هم هست، عاشق جواد یساری هم هست.
الان میخوایم که بحثش ادامه بدیم یا اینکه میخوایم جواد یساری
نه شهرام تا بگرده جواد یساری رو بیاره
برمان ورزش و کرونا و اینا صحبت بکنیم.
چی شد شهرام؟
شهرام یه بالبالی زد، من نفهمیدم.
آره شهرام همیشه یه دفعه یه بال میزنه ما میفهمیم چی میخوای بگی؟
من به قربت رفتم و دیدم به مانند وطن نیست، رقم خوردن در این عالم کسی مانند من نیست. مرسی. خب اجازه بدین که دوستان عزیز لطف کردن نامه زیاد دادن، اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنم، میریم صبر ایوب. بودم اگه برگردی دوباره خمیره از دل و ساره که میره، بعد از اون بی تو نشستن های روزی دستای سردم و دست تو میگیره، اومدیم ما دیدم دست تو سرده، گفته اون روزها دیگه بر نمیگرده، اومدیم ما دیدم دست تو سرده، گفته اون
ببین این اینو نباید اینو نباید توصیه کرد الان شنیدنش،
چرا
برعکس ترانه قبلی نه اونش کار نداره، اینکه دستای تو سرده و اومدی دست تو رو بگیره و الان اصلا نباید این کار انجام بشه،
باید به ترانه سرای این کار که یکی از ترانه سراهای خوبیه که تو حوزه کوچه بازار کارای خیلی خوب ساخته سعید مهناویان، گفت که آخه آقای مهناویان
اون موقع نبوده این مسائل،
اون موقع البته ایشون دوران پیشا کرونا این سروده شده، ولی به هر حال صبر ایوب زمان صبر منه، خونه بی تو خونه نیست قبر بله. منه. کلا همه داستانایی که داره میگه یه جورایی
رپ پیدا میکنه
به مسائل ما.
سعید گویا قراره که یورو 2020 تبدیل بشه به یورو 2021، درسته؟
این ساعتی پیش یوفا تصمیم گرفت که 2020 رو در واقع تبدیل بکنه به 2021. البته فقط این تنها تورنمنتی نیست که به تعویق افتاده، کوپا آمریکا و جام ملت آفریقا هم به تعویق افتاده، قرار هست به جای سال 2020 در سال 2021 برگزار بشه. البته نکته جالبش اینجاست که یوفا به خاطر ضرر و زیان مالی که نسبت تعویق این مسابقات متحمل میشه از در واقع فدراسیون‌های عضو خودش درخواست غرامت 300 میلیون یورویی کرده که این هم حالا خیلی نکته جالبی هست. البته سر همین موضوع هنوز با هم دیگه بحث دارم. فعلا اینطوری که مشخص هست این سه جام معتبر قراره که یک سال به تعویق بیفته، به سال 2021 منتقل بشه.
خب خلالی وارد نمی‌کنه به جام جهانی 2022؟
فعلا برای جام جهانی 2022 خلالی وارد نمیشه، اما نکته‌ای که خیلی مهم هست و خیلی روزان داره در موردش بحث میشه بازی‌های المپیک هست. ببینید بازی المپیک قرار بوده که روز سوم مرداد سال 99 شروع بشه، اما وزیر المپیک ژاپن درخواست کرده که این مسابقات رو به تعویق بندازن. کمیته بین‌المللی المپیک هم اصرار داره که این بازی‌ها رو بخواد برگزار بکنه، بیشترش هم در واقع همین بحث در واقع اسپانسری مسابقات هست. امروز قرار بود قرعه کشی بسکتبال المپیک انجام بشه که به تعویق افتاد. چند تا فدراسیون جهانی هم مثل قایقرانی مسابقات انتخابی خودشون رو به تعویق انداختن که البته این موضوع با اعتراض ایران هم همراه شده، چون ایران مشخصا دو ورزشکار داره که در رشته روئینگ میتونن سهمیه کسب کنن. یکیش خانم نازنین ملایی هست که خیلی هم شانس داره، مدال آسیایی هم داره، ولی خب به هر حال الان با توجه به اینکه رقابت‌های انتخابی لغو میشه به نظر میرسه که شاید المپیک 2020 توکیو هم از 3 مرداد تاریخش جابجا بشه. اما اگر این در واقع لغو بازی‌های انتخابی که IOC اعلام کرده، این کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده که قرار نیست دیگه مسابقات انتخابی المپیک انجام بشه، یه نکته خیلی جالبی داره. ما در المپیک قبلی ایران با 63 سهمیه وارد مسابقات شد. اگر تا همین لحظه بخوایم حساب بکنیم فعلا ما 49 سهمیه قطعی داریم و اگر هیچ مسابقه انتخابی دیگه تا قبل از آغاز المپیک انجام نشه ما با در واقع کمترین میزان کاروان‌های تاریخمون، یعنی با 49 سهمیه وارد مسابقات میشیم.
یه اتفاق دیگه که سعید افتاده، لیگ‌های فوتبال حالا چه در ایران چه لیگ‌های اروپایی به تعطیلی کشیده شدن. چه تدابیری اندیشیده شده برای اینکه حالا بخوان ادامه بدن، بخوان قهرمان رو معرفی بکنن، بخوان مسابقات رو به تعویق بندازن؟
سعید توی ایران که پرسپولیس قهرمان شد دیگه تقریبا اینطوری که بوش میاد.
الان در واقع هست ماجرای اصلی سر همین ایران هست. به هر حال ما فدراسیونمون که میدونید الان نه رئیس داره نه اساسنامه داره نه تصمیم گیر داره و در واقع خیلی علما دارن سر همین ماجرا که بالاخره چه اتفاقی برای لیگ جالب 19ام بیفته بحث میکنن. ولی خب روز پنجشنبه یه جلسه قرار هست اتحادیه فوتبال بریتانیا داشته باشه برای اینکه تصمیم بگیرن در مورد سرنوشت لیگ برتر انگلستان. خیلی ها حدس میزنن که هر اتفاقی اونجا بیفته و هر تصمیمی در واقع اتحادیه فوتبال جزیره بگیره، اون بقیه لیگ‌های اروپایی و حتی شاید ایرانی که الان در واقع رئیس نداره و تصمیم گیر هم نداره تبعیت بکنن از همین در واقع تصمیمی که انگلستان میگیره. اما خب تو ایران بحث بود مبنی بر این که پرسپولیس رو که خب شما دو نفرم به هر حال طرفدارش هستید.
چرا اتهام میزنی؟ کجا از کجا معلوم منو میتی طرفدار پرسپولیسی؟
اینو من شخصا میدونم که شما دو نفر طرفدار پرسپولیس هستید.
شهرام پرسپولیسیه ها؟
شهرام تا اونجایی که من میدونم استقلالیه البته، ولی خب حالا در هر صورت لیگ‌های کشورهای اطراف ایران هم یه نکته خیلی جالبی میخوام بگم. ببینید کشور مثلا قطر، عراق، عربستان، عمان، اردن، امارات، امروز هم قطر و روسیه لیگ‌های خودشون رو تعطیل کردن و خب خیلی از علاقمندان به فوتبال هم دیگه به هر حال این روزها دیگه هیچ سرگرمی خاصی ندارن. اما نکته جالبش اینجاست در همین کشوری که من هستم یعنی ترکیه بازی‌های فوتبال داره با قدرت پیگیری میشه. من همین شنبه شب بود که یه بازی خیلی بزن بکش بین دو تیم رقیب بشیکتاش و گالاتاسرای رو نگاه کردم که بیشتر از 40,000 نفر هم رفتن توی استادیوم بازی رو نگاه کردن،
حتی با حضور تماشاگر برگزار شد.
بله با حضور تماشاگر برگزار شد. بعد نکته جالبش اینجاست که من یک دوست ترکی دارم که بهترین گلزن تاریخ باشگاه بشیکتاشه، آقای علی گلتکن. البته من ترکی بیل میرم ولی خب ایشون کاملا فارسی بلده به خاطر اینکه با دنیزلی اومده بود ایران و چند سال در ایران بود. ازش پرسیدم که خب چرا بازی‌های لیگ ترکیه رو لغو نمی‌کنن؟ این اتفاق به حال کرونا در ترکیه هم شروع پیدا کرده. به من گفتش که به حال استانبول میزبان فینال چمپیونز لیگ 2020 هست و در واقع این بازی‌ها به لحاظ مالی سود بسیار زیادی برای کلن کشور ترکیه داره به خاطر توریست هایی که جذب میکنه و در واقع میخوان اینجا خیلی عادی جلوه بدن. همین انتقاد رو خودش هم در یک برنامه تلویزیونی در شبکه تیارتی اسپورت داشت که ما هم باید در واقع بازی ها لغو بکنیم. اشاره ای هم کرد به اون صحبتی که آقای یورگن کلوپ گفته بود که در واقع ما حاضریم فوتبال بازی نکنیم حتی اگر جان یک انسان در واقع بخواد حفظ بشه. دقیقا نکته مقابل آقای مجید جلالی که خب به مجید کامپیوتر هم معروف است و دیروز هم دیدم یه مصاحبه کرده، خیلی انتقاد کرده که چرا اصلا بازی ها رو قرار لغو کنید، بازی ها باید بدون تماشاگر برگزار بشه و این راهکار منطقی نیست. اما نگفت راهکار منطقی چی هست.
یحیام تا چند وقت پیش همینطوری داشت میآورد همه رو دیگه تو زمین برای تمرین.
یحیی گل محمدی خب ببینید حالا اگه پرسپولیسی ها ناراحت نشن، یه مقداری مجموعه پرسپولیس دچار توهمی شده که به هر حال شاید اونها همیشه دست به دست هم بده برای اینکه اونها پوکر قهرمانی خودشون رو کامل نکنن، یه همچین در واقع تفکری داشتن. ولی خب بعد از اینکه دیگه تمام تیم ها میتونم بگم توی ایران تمرینات خودشون رو متوقف کردن، پرسپولیس هم تمرینات خودش رو متوقف کرد. اما نکته اصلی اینجاست که اصلا بعد از این کرونا ما باید ببینیم اصلا استقلال پرسپولیسی وجود دارن که بخوایم در موردش بخوایم صحبت بکنیم، چون الان هر کدومشون نزدیک به 2 میلیون یورو بدهی دارن، بدهی هایی که سررسیدش هم خیلی نزدیک هست، یعنی کمتر از 30 روز دیگه باید پرداخت بشه. اگر پرداخت نشه همه داشون امتیاز کسب میشه و همین که به دسته پایین تر سقوط میکنن
و وضعیت مدیریت مدیریتشون هم مشخصه
نامشخصه. و بعد اینکه خیلی جالبه که دوتا تیم توی رنکینگی که اخیراً منتشر شد میشه گفت که هم پرسپولیس هم استقلال، استقلال بالاتر البته قرار گرفته، جز تیم‌های خوب باشگاهی ایران هستن که بعد حالا دیگه تیم‌های بعدی ما مثلا سپاهانه و شهر خودرو و دیگر تیما.
خب البته این رنکینگ به خاطر حضور این تیم‌ها توی لیگ قهرمانان و البته تماشاگر هستش، مسائل مختلفی هستش که امتیازدهی انجام میشه تا به این رنکینگ میرسن. اما خب ما باید الان قبول بکنیم که از فدراسیون فوتبال که یک بدهی 7 میلیون یورویی به آقای ویلموتس داره و تا در واقع 3 تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی که مجموعاً 6 میلیون یورو بدهی دارن، بدهی‌های قطعی که باید پرداخت بشه و کاملا مشخص نیستش که حالا ما بعد از این بحران کرونا باید بحران فوتبال ورشکسته رو در واقع چجوری حل و فصلش کنیم.
سعید یه نگاهی هم بکنیم کشورهای دیگه چطوری هن، کشورهای منطقه منظورم مثلا مهدی قطر و عربستان و بحرین و امارات، اونا الان باشگاه هاشون به چه صورتیه؟ آیا اونا تمام بازی ها رو تعطیل کردن یا همچنان محدود برگزار میکنن؟
همین امروز قطر که خب به حال میزبان جام جهانی هم هست تمام مسابقات ورزشی رو در کشور خودش متوقف کرد. پیش از قطر هم عراق، عربستان، عمان، اردن، امارات در واقع بازی ها رو تعطیل کردند. خب تقریبا یکی دو ساعت قبل بود که لیگ فوتبال روسیه هم تعطیل شد، اعلام کردند که فعلا به طور موقت تا 2 ماه آینده در واقع بازی ها تعطیل هست. ما فعلا میتونم بگم که حالا دیگه هیچ فوتبالی نداریم، اونایی که خیلی علاقه‌مند به فوتبال هستن فقط میتونن فعلا اکتفا بکنن به همین بازی های لیگ برتر ترکیه که خیلی هم اتفاقا بازی های اکشنی هستش، خیلی بیشتر از فوتبال، خیلی بزن بزن یه جورایی توی فوتبالشون، معمولا تو هر بازی که دو تا اخراجی هم میدن
یا به قول منصور میتونن برن گیم بازی کنن اونایی که میخوان فوتبال.
یکی از معدود مسابقاتی که تا الان توی بریتانیا برگزار میشد مسابقات بدمینتون بود.
خب اونم نمیشه.
اونم تعطیل شد. بله.
خب دیگه هیچی برگزار فکر کنم زندگی داره تعطیل میشه. یعنی اگه کرونا ول نکنه ما رو تقریبا هیچ کار دیگه ای نمیشه. آقا سعید پیرمحمویی،
من اگر اجازه دارم میتونم یک خبر خوب و یک خبر کمی نگران کننده در حوزه ورزش هم بگم اگر وقت دارم.
خب اول نگران کننده رو بگو.
آره که بعد خوبه ادب بشوره ببره.
خب خبر نگران کنندهش این هستش که مربی و پدر حسن یزدانی، یکی از قهرمانهای نامی کشتی ایران و جهان، تست کروناشون مثبت اعلام شده. آقای حسن یزدانی هم چون متاسفانه به حال مصدوم بودن و بیشتر تو خونه بودن، الان خیلی من دیدم که جامعه ورزش و همینطور فدراسیون کشتی و حتی رئیس فدراسیون کشتی که با رادیو جمهوری اسلامی داشت صحبت میکرد نسبت به وضعیت حسن یزدانی خیلی ابراز نگرانی کردند که به هر حال تو این مدت چون مصون بوده در خانه بوده، گفتن شاید او هم بخواد مبتلا شده باشه به این بیماری، که امیدوار هستم این اتفاق برای حسن یزدایی نیفته. اما خبر خوب اینه که مهدی عموزاده و مجید عبدالحسینی، دو کاراتکار قدیمی در واقع ایران که ساکن قم هم هستن و در همون روزهای ابتدایی که حداقل این خبر رو اعلام کردن، مبتلا شده بودن به ویروس کرونا، ولی خب این دو ورزشکار تونستن شکست بدن. امروز اعلام شد که حالشون خوب هست و ما هم براشون حالا آرزوی سلامتی میکنیم. اما یکی از مدیران عامل باشگاه لیگ برتری که با خبر ورزشی چند ساعت قبل مصاحبه کرده بود و اصرار هم داشت که نامش فاش نشه، یک آمار جالبی داده و گفته که ما به طور متوسط در هر تیم لیگ برتری بین 1 تا 3 نفر از کادر و در واقع بازیکنانمون هستن که مبتلا شدن، ولی خب نمیشه خبرش رو اعلام کرد با توجه به اینکه همین امروز آقای علی نژاد معاون وزیر ورزش هم گفتن فعلا هیچ ورزشکاری اصلا مبتلا نشده به این ویروس. با این صحبتایی که این مدیر عامل لیگ برتری انجام دادن، خب در تضاد بسیار زیادی هست.
یه روزگار عجیبی شده به قول احمد شاملو، روزگار غریبی است نازنین. اما ما هم آرزوی سلامتی میکنیم برای همه اونهایی که یانن ابتلا پیدا کردن به ویروس کرونا و دارن باهاش مبارزه میکنن. امیدواریم که دوران بهبودی رو طی کنن. سعید، میدونم که تو هم موسیقی دوست داری، گفتم که یه سازم میزنی و از این کارا میکنی، حیوان دوستم هستی، خب همه اینا رو در مجموع یه پکیج داری. بذار بریم سراغ یه ترانه‌ای که دوست داری. اولش شم فکر کنم اشاره کردی که چه ترانه‌ای دوست داری.
بله، همون روز ستار گفتم خیلی موضوعیت داره با امشب.
فقط چون موضوعیت داری یا واقعا دوستش هم داری؟
نه دوستش هم دارم.
خب ما از تو جدا میشیم، فقط یه سوال میمونه که مهدی ازت میپرسه، چون مهدی تست میگیره، یه چیزی شبیه تست کوروناست میگیره از همه.
الان من سوال بپرسم، الان میخوام که موزیک
بشنوی. بپرس که بعدم بریم موزیک گوش بدیم.
خب سعید، من فکر کنم سعید دلش برای فوتبال تنگ میشه دیگه، میتونم جوابشو بدم. حالا غیر از فوتبال، اگر که به روزهای پیشا کرونا بازگردیم، دلت برای چی تنگ شده؟
برای گاسپر.
گاسپر اسمیت در واقع حیوان خانگی سگم بود که حالا در ایران هستش. من برای اون چیزی که خیلی دلم تنگ شده برمیگرده به در واقع 1 سال و 10 روز پیش، خیلی پیش از کرونا. خب من تقریبا بیشتر از 1 سال هستش که از ایران خارج شدم و خیلی دلم برای در واقع آغوش خانواده و اونهایی که خیلی دوستشون دارم تنگ شده و الان فقط ارتباط من منوط شده به 1 صفحه چند اینچی تلفن همراه هم که به حال ما رو به صورت تصویری میبینم. فقط امیدوار هستم که اونها همه در سلامت باشن و این ارتباط تصویری حداقل قطع نشه. اما اگر مشخصا بخوام در مورد این روزهای کرونایی بگم، خب من سرگرمی خودم، چون خودم بچه شمال هستم، این بوده که اینجا برم و ماهیگیری بکنم، که الان دیگه اون هم تمام مناطق ماهیگیری رو بستن و دیگه من کلن قرنطینه شدم و در خونه هستم.
به قول جهانبخش پازوکی، این همه اون دستات و بالا و پایین نبر، دل لب بچه ماهی رو با قلاب خونی نکن. البته من خیلی پرت و پلاش خوندم، ولی ماهیگیر ماهیگیر. بریم بشنویم امون نوروز رو، ترانه زنده یاد لیلا کسرا هدیه، آهنگی که مال خانم پیرنیاس و آقای زولاند بهش دست دیگه شدن، یعنی آهنگ مال آقای زولاند نیست و این رو جاهایی نوشتن. بشنویم، خیلی خاطره انگیز دهه 60. مهدی یادت دیگه.
بله بله.
ما تو واکن پسر و سر تو بالا کن دختر و همگی بریم قاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی، مردم دیگه فال گوش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، دلخوری بسه آی آدم ها، تبار میرسه آی آدم ها. یا ای امون نوروز خورو ای غم امروز، الهی که برامو مبارک باشه هر روز. این فتنه و دعوا چی چیه؟ این لحاف ملا بلا آتیشه، بازی نکنیم با فش بشه، نکنه آتیش سوزی بشه. شب عید و چهارشنبه به سوری، اون سالا نبودش اینجوری، عاشق میزدیم که یار بیاد، تفسیر میچیدیم بهار بیاد. بیا ای امون روز، برو ای غم امروز، الهی که برامون مبارک باشه هر روز.
جای رقص لزگی خالی بود مهدی. خب این شبم به پایان رسید، مثل همه شبایی که میاد و میره. چهارشنبه سوری رو در کنار شما بودیم در قرنطینه استودیو رادیو فردا. شما هم در قرنطینه های خونه هاتون به ما گوش سپردید. یک خانم محققی به اسم لی ادلکورت مصاحبه رو کرده با نشریه دزین. دیدم یکی از دوستان این رو گذاشته بود، این پست رو نوشته: به نظر میرسه ما جمعاً در حال ورود به یک قرنطینه مصرف هستیم که در آن خواهیم آموخت چطور فقط با یک لباس شاد باشیم، داشته های محبوب قدیمی خود را از نو کشف کنیم، کتابی فراموش شده بخوانیم و حسابی مایه بگذاریم تا زندگی را زیبا کنیم. بله، ما قراره که زندگی رو زیبا کنیم و زیبایی ها رو یاد بگیریم. این فکر میکنم مهدی نکته ایه که کرونا حداقل به ما داره یاد میده که چطور از اون چیزایی که داشتیم
حواسمون بهش نبوده، برامون عادی شده بودن که انقدر همیشه جلوی چشممون بودن، و الان که این محدودیت ها پیش روی هممون قرار گرفته، دونه دونه تک تک میبینیمشون و به اون ارزششون پی میبریم.
و یک نکته دیگه اینه که هوای یا حواستون به قلبتون باشه، قدر خوبی های خودتون رو بدونین، حال خوبتون رو با دیگران قسمت کنید. فرصت های ما خیلی کوتاه، کرونا به ما این رو یاد داد که خیلی کوتاه هستش، مثل یک آه. لحظات پایانی رو مهدی رو پیش رو داریم. سپاسگزارم از مهدی طاهباز که قبول کرد تو این برنامه با من همراه باشه، شهرام ابراهیمی عزیز که با ما بود، احمد آقای ودیعی، سیاوش عزیز، سیاوش سعادتیان که دبیر این برنامه بود و ما رو همراهی کرد، و رضا جمالی که جاش خالیه در استودیو. به پایان میبریم شب چهارشنبه سوری رو با نوروز، کار زیبای کوروش یغمایی، یکی از صداهای ماندگاری که اگرچه ممنوع صداست در ایران ولی همچنان شنیده میشه، با ترانه زیبایی از یکی از ترانه سراهای خوب. ببینید یک تیم قدیمی چطوری میتونن کار خوب بیرون بدن. سعید دبیری که از همینجا بهش تبریک میگم نوروز رو پیشا پیش. بشنویم نوروز رو.
منم از همه خداحافظی میکنم، امیدوارم که روزهای خوبی پیش رو باشه.
نوروز، کوروش یغمایی، سعید دبیری و بقیه.
دیگه چیزی نمونده به عید نوروز، ننه سرما که رفته بهار تو راه امروز، تو فکر سفره نو برای هفت سین، واسه پیشواز نوروز این جشن شیرین. یه تنگ ماهی، یه شمع روشن، با سیب و سکه سفره رو چیدن، آینه و شمدون بالای تاخچه است، گلدون تو ایوون. یادم اون قدیما تو کلاس پای تخته، روزا رو می نوشتیم تا که کم بشه یک روز. حالا ایده و نوروز میاد بشم نوروز، با یه دایره زنگی می خونه هر روز. همون روز سالیه بازم باغچه میپوشه رختای رنگی، ببین سفره رو چیده به این قشنگی. بازم قاشق زن اومد شب در خونه، آره چهارشنبه سوری رنگ این جمع.
بیار خرمن بطه آتیش به پا کن به پر از آتیش شادی و صدا کن چاکم به سوری شب تا سحر رنگ همه میخونن با شعر و آهنگ یادم اون قدیما تو کلاس مای تخته روزا رو مینوشتیم تا که کم بشید روز حالا ایده و نوروز میادشم نوروز با یه دایره زنگی میخونه هر روز همون روز فنی روز دنیا روز این